کرد آثار خوبی داره. شما به ویژه در کشورهای اروپایی اگر ملاحظه بفرمایید افکار عمومی خیلی کارساز هستن. حالا مردم آمریکا خیلی سیاسی نیستن، مردم اروپا سیاسی تر هستن. وقتی اینا متوجه میشن فشار به افکار عمومی میارن، کار سخت میشه براشون و میتونن تغییراتی ایجاد بکنن. کما اینکه میبینید الان افکار عمومی در اروپا به صورتیه که چند سال قبل سر قضیه غزه خب اتفاقاتی افتاد. الانم در حقیقت صحبت این که اگه اسرائیل بخواد کرانه باختری رو منظم بکنه به خاک خودش، گفتن که ما تحریم میکنیم، حتی این تهدید رو هم کردن. و بسات انرژی دومی که فرمودید میتونه همون بحث افکار عمومی باشه، یعنی شناسوندن درست مسئله به مردم جهان، حالا بر اساس ذائقه‌ای که دارن در کشورهای اسلامی، در کشورهای عربی، در اروپا، در آمریکا، در مناطق مختلف در جنوب شرق آسیا، اینا هر کدوم باید با به اصطلاح تاکتیک خودش انجام بشه. مسئله سوم هم بحث قدرت نظامیه. ببینید واقعیت اینه که فقط با این حرفایی که امروز هم خیلی موده، فقط بحث صلح و نمیدونم اینا نیستش. قدرت نظامی و عید دوله هم مستطعتون من قوه، باید قدرت نظامی باشه. از زمانی که نیروهای مقاومت به تأسی از جمهوری اسلامی ایران، با الگو گرفتن جمهوری اسلامی ایران، قدرت موشکی برای خودشون درست کردن، تونستن این پاسخهای قوی بدن و اون به صورت قدرت صهیونیستی رو جلوشو بگیرن، قدرت اسرائیل جلوشو بگیرن. بنابراین مسئله سومی که میخوام عرض بکنم اینه که هر چقدر به اصطلاح از نظر نظامی توانمندتر بشوند در داخل کارسازتر هست. پس مردم فلسطین باید قدرت نظامی پیدا بکنن، باید تجهیز بشن، آماده بشن، به این باور برسن و به نظرم تا حد زیادی رسیدن که میشه مقابل قدرت‌های بزرگ ایستاد. حالا هر چقدر هم آمریکا و آقای ترامپ حامی اسرائیل باشن، خب باشن، بسه عددی نیستن تو این معادلاتی که دارم عرض میکنم، میشه باشون مقابله کرد. و بعد اینکه افکار عمومی جهان به صورت متوجه باشن. ببینید همین روز جهانی قدس که فرمودید، همین که مردم فلسطین متوجه میشن که مردم دنیا ازشون حمایت میکنن، اخبارشون رو دنبال میکنن، این بهشون قوت قلب میده. با گروه های فلسطینی، با مردم فلسطین، با مبارزین وقتی صحبت میشه، میگن هر راهپیمایی که شما میکنین، هر پشتیبانی که میکنین، به ما یک روحیه قوی تری میده برای مقابله کردن.
تا این موضوع بیشتر توضیح بدین، راهپیمایی چه نقشی توی زنده نگه داشتن روز قدس و آرمان های فلسطین داشت؟
ببین من عرض کردم دقیقاً حرکت مقابل به فراموش سپردنه. و وقتی راه پیمایی میشه یعنی جنبه مردمی، یعنی مردم ایران، مردم مسلمان، مردم کشورهای حتی غیر اسلامی بزن، اینا دارن میگن ما مسئله فلسطین رو میشناسیم، آرمانش رو میشناسیم و به نوعی باش بیعت داریم میکنیم. یعنی میخوام بگم در راه پیمایی بود مردمی خیلی پررنگ میشه و این چیزی که اونا رو به هراس میندازه. شما اگه ملاحظه بفرمایید، مثلا همین آقای ترامپ وقتی فرض کنید که در خود تهران چندین میلیون نفر میان به صورت عجیبی برای شهادت سردار سلیمانی حضور پیدا میکنن، یه گوشه پیدا میکنن مثلا یه چند نفر اگر مخالف باشن که هر جای دنیا هم هست، این چیز طبیعیه، اینو بزرگ میکنه، میگه ما گفتم که اینا مردم ایران. یعنی میخوام بگم که اون بعد مردمی مهمه و اگر این خیلی جمعیت تو رسانه ها منعکس بشه، خب آثار بسیار عظیمی رو بر جا میذاره.
تشکر، ممنون. بریم به سمت پیامک های شنوندگان عزیز. آقای دکتر آجرلو، پیامکی برامون اومده، پرسیدن که نقش دولت های عربی در به رسمیت شناختن اسرائیل چی میدونه، چجور بود؟
خب رژیم صهیونیستی از ابتدای تأسیس یک چالش و بحران جدی داره و اونم چالش مشروعیت. خب هر کشوری به طور طبیعی همسایگانی داره و چالش‌هایی با همسایگان داره، اما اینکه یک رژیم اساساً مشروعیت نداشته باشه و همسایگانش حتی اونایی هم که به نوعی در روند سازش رفته باشن به عنوان یک دشمن اینو تعریف کنن و به عنوان یک نیروی اشغالگر اینو بدونن، خب قطعا به سمت این میره که مشروعیت خودش افزایش بده. این مشروع سازی هم خب به این سمت میره که باید با برخی از کشورهای منطقه، حتی کشورهای ریز، با بخشی از جوامع، با بخشی از اقلیت‌ها روابط برقرار کنه. خب به این صورت ما شاهد این هستیم که برخی از کشورهایی که شاید من میگم وابسته و برخی به خاطر مشکلات و نیازهای مالی که بالاخره ابرقدرتی مثل آمریکا فراهم میکنه، میگه که شما اگه این کار بکنید ما این خدمات مالی رو در اختیار شما میذاریم که هیچ کدوم نذاشته تا الان. خب بر اثر این فشارها وارد یک روندی میشن. این از یک سو. برخی از کشورها هم بازی‌های راهبرد وارد، یعنی به نوعی فریب بازی‌های راهبردی می‌خورن. یعنی به نوعی میان رقابت بین همسایگان و در یک منطقه یک امر طبیعیه.
دکتر مصادیقش هم بگین.
بله من مثلا برای مثال ایران و به کشورهای همسایه‌اش خب طبیعیه که بالاخره یک رقابتی داشته باشه. اما سطح این رقابت سطح دشمنی نیست. راهبرد غرب و رژیم صهیونیستی اینه که ایران رو توی منطقه تبدیل میکنه از یک رقابت به یک تهدید. بالاخره بین تمام کشورها رقابت است. وقتی ایران رو به یک عنوان تهدید تبدیل میکنه، اولویت قضیه فلسطین میاد پایین و تهدید ایران برای منطقه رو از حتی از تهدید به ابر تهدید تبدیل میکنه. و به نوعی خب وقتی یک تهدید وجود داشته باشه کشورها به سمت ائتلاف سازی میرن دیگه. خب اینجا دشمن دشمن میشه مؤتلف. یکی از راهاش هم همین بوده، یعنی صهیونیست‌ها و غربی‌ها اومدن از طریق این که یک تهدید بر یک تهدید رو برسازی کنن که در واقعیت وجود نداره، از اون طرف بعضی از کشورها رو با تطمیع و برخی هم با بعضی سرانی که متاسفانه وابسته هستن زمینه رو برای ایجاد روند سازش فراهم کرده. ولی فی الواقع میبینیم که در حقیقت تا الان اتفاق نیفتاد و الان ما میبینیم که موضع‌گیری های این کشورهایی که حتی رفتن تو روند سازش موضع‌گیری های بسیار خصمانه هستش و به این مسئله حساس هستن و به نظر میاد که رژیم صهیونیستی از همین مسئله هم نتونسته تا حالا بهره‌ای ببره.
تشکر. در خدمت جناب دکتر مصطفی مصلح زاده هستیم، سفیر سابق ایران در اردن. سلام میکنم جناب دکتر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همه دوستان که اونجا تشریف دارن و شنوندگان
عزیز. زنده باشین دکتر. موضوع بحث امروزمون بررسی و تحلیل اهمیت زنده نگه داشتن روز گستر بین مسلمانان جهان. در این مورد توضیحاتتون رو میشنوید.
ببینید در زمانی که کل سیستم بین المللی در اختیار قدرت‌های برتری هست که مثل آمریکا و کشورهای اروپایی مثل انگلیس و فرانسه و همه تلاششون اینه که به لحاظ سیاسی و حقوقی این فرایندی که طی 70 سال گذشته اتفاق افتاده، این تجاوز اسرائیل و آواره کردن مردم فلسطین و حقوق مردم فلسطین رو، اونایی که آواره میشن که خب آواره میشن، اونایی که آواره نمیشن در داخل فلسطین با شدیدترین و وحشیانه ترین اقدامات از حقوق خودشون منع میکنن، از این که اصلا اجازه نمیدن خونه هاشون رو بازسازی کنن، از این که دور خونه هاشون مجبور میشن که سیم فنس بکشن یا سیم بکشن که آشغال توسط صهیونیست به داخل خونهشون ریخته نشه، و از این که بچه ها رو تو کوچه میزنن و ده ها آزاری که سازمان ملل هم ناظر هست و گزارش هم میکنه. خب این شرایطی است که نه فقط صهیونیست ها بر سر مردم فلسطین آوردن، طبیعتا همه قدرت های بزرگ سیستم در طراحی و اجرای اون نقش داشتن. انگلیسی‌ها در بالفور قولشو دادن، بعد یهودی‌ها رو از نقاط مختلف جهان به فلسطین آوردن، اسلحه بهشون دادن که بتونن فلسطینی‌ها رو بکشن. بعد تو جنگ‌های مختلف 48 56 67 و 73 کمک کردن به ارتش متجاوز اسرائیل که بتونه ارتش عربی رو از بین ببره. در مجموعه این جنایت‌ها پس قدرت‌های برتر سیستم بین‌الملل نقش داشتن. عرض کردم هم به لحاظ حقوقی که سعی کردن که فلسطین رو تو سازمان ملل تقسیم کنن بین فلسطینی‌ها و یهودی‌ها به ناحق و بدون هیچ مشروعیتی، هم به لحاظ سیاسی که در تمام اجلاس‌های بین‌المللی جا بدن به اسرائیلی‌ها ولی به فلسطینی‌ها جا ندن، و هم به لحاظ نظامی که قدرت اسرائیل قدرت برتر در منطقه بشه، به عنوان تروریست در همه جا معرفی بشن. ببینید این سیستم ساخته شده طی 70 سال و خیلی تلاش شده، هزینه هنگفتی این قدرت‌های بزرگ کردن تا این سیستم پا بر جا بمونه.
اهداف اون آقای دکتر یه توضیحی بفرمایید، اهداف قدرت‌های بزرگ برای به وجود آمدن این سیستم.
ببینید من یه مثال میزنم که بدونید فقط به بخش اقتصادی سیاسی و حقوقی بسنده نکردن، حتی در ابزارهای فرهنگی این قدرت‌های برتر سعی کردن که برای مردم جهان شرایط رو 180 درجه غیر واقعی جلوه بدن. مثلا شما فیلم ماتریکس رو نگاه بکنین، می‌بینید در اونجا یه عده زندگی می‌کنن در زاین که در واقع منظورش یهودی‌ها هستن، که زاین همون صهیون، در زاین زندگی می‌کنن، یه عده تلاش می‌کنن که به اینا هجوم ببرن. یعنی در این فیلم فلسطینی‌ها در حقیقت مهاجم و تروریستن و یهودی‌های صهیونیست در فلسطین یا به قول اون فیلم زاین مورد هجوم واقع شدن. ببینید دقیقاً 180 درجه اقل به واقعیت صورت میگیره، یعنی تروریست و مهاجمی که یهودی‌های صهیونیست که تروریست و مهاجمن به عنوان مظلوم و مقاوم معرفی میشن، به فلسطینی‌ها که مورد تجاوز واقع شدن در واقع اینجا تروریست و مهاجم و نابود کننده. خب این همون قدرت برتری است که در جهان تلاش میکنه که طوری فرایند پیش بره که حق با یهودی‌های صهیونیسته و فلسطینی‌ها باید محکوم بشن، باید مجازات بشن، باید حتی کشته بشن و از این قبیل.
ببینید
این سیستم بین المللی است. پس باید ما روز قدس رو روزی میدونیم که باید در مقابل این فرایندی که قدرت های برتر سیستم به وجود آوردن در مقابل این مقاومت کرد و اعتراض کرد.
تشکر جناب دکتر. در خدمت های دکتر مصطفی مسلح‌زاده سفیر سابق ایران در اردن بودیم. در میگنیم به استودیو خدمت های دکتر حسابی. های دکتر، ترامپ جهت تثبیت اسرائیل مجدد برای انتخابات خودش آیا دوباره دست به دامان اسرائیلیا میشه؟
ببینید ما یه به اصطلاح
برای رأی آوردن یعنی در
معنای مشترک اینجا داشته باشیم که در حقیقت این صهیونیستا خلاصه دارن آمریکا رو اداره میکنن، آمریکایی‌ها دارن اینا رو اداره میکنن. ببینید این یه مقدار شاید توضیحش بد نباشه که ما بگیم که خب این دولتی که در اسرائیل تشکیل شده دقیقاً نماینده صهیونیسم جهانیه. اینجوری نیستش که یه چیز جدایی باشه، یعنی یک صهیونیسم جهانی داریم که بعضیاشون صهیونیست‌های یهودی هستن، بعضی صهیونیست‌های مسیحی هستن، اونم روی عقاید خاصی که دارن همکاری میکنن که الان دار دسته کاخ سفید هستن، الان صهیونیست مسیحی هستن. اینا در حقیقت نمایندهشون وکیلشون اونجا خلاصه داده حکومت میکنه. این که میگن لابی صهیونیستی در آمریکا، منظور این نیستش که مثلا آقای نتانیاهو داره به قول من آمریکا رو اداره میکنه، نه، اونا یه سری صهیونیستن که اونجا قدرت زیاد مالی رسانه‌ای دارن و تاثیرگذار هستن. حالا آقای ترامپ سعی میکنه که از این توان استفاده کنه، تا الان همین کار کرده، یعنی آقای نتانیاهو عنوان کرده که این خدمتی که آقای ترامپ کرده به اسرائیل هیچ رئیس جمهوری تا حالا نکرده، یعنی هر کاری میتونسته از بحث جولان، از بیت المقدس شرقی، از نمیدونم معامله قن، همه کاری هستش که داره یک طرف انجام میده. الان آقای ترامپ درک کاری که میتونسته انجام داده، کاری نمیتونه انجام داده. الان گرفتار یه بحث کرونا هستش که دیگه اینجا با لفاظی نتونسته کاری پیش ببره، یعنی الان در خود آمریکا مسحکه شده، یعنی حتی رئیس مجلس نمایندگان داره دست میندازه، اونو پزشکا، سیاستمدار، همه دارن دست میندازن. الان موقعیت خوبی در این جهت نداره. حالا من کاری ندارم، در جهات اقتصادی بعضا یک کاری را انجام داده و برای کوتاه مدت جوابهایی گرفته برای داخل آمریکا. من فکر میکنم که در حقیقت در ارتباط با مسئله رژیم صهیونیستی هر آنچه که میتوانسته انجام داده. کار جدیدی تا زمان انتخابات حداقل برای بنده متصور نیست. چرا؟ چون ایشون برگ آخرش معامله قرن بوده. معامله قرن هم در حقیقت بنا بود که مسئله مالیشو عربستان حل بکنه و در حقیقت به نوعی بخرن، یعنی سعی کنن فلسطینی‌ها بخرن، یه جای خیلی خاصی رو درست کنن، به اینا یه حالت اشتغال چیزی ایجاد بکنن که اون مسئله به اصطلاح اصلی رو بتونن محوش کنن. با این آرزه کرونایی که پیش اومده، الان همه این برنامه ها تحت شعاع قرار گرفته، یعنی الان خود عربستان هم اونقدر توان نداره که اون به اصطلاح حمایت ها رو انجام بده. فکر میکنم اتفاق جدیدی به نظر بنده نمیتونه رخ بده و کاری که کرده ایشون در همین حده.
تشکر مجدد خدمت های دکتر آجرلو هستیم. های دکتر آجرلو، کوتاه چون وقت برنامه کم هستش، ممنونم توضیح بدین قدرت گرفتن نیروهای مقاومت نظیر جنبش حماس و جهاد اسلامی و دیگر گروه ها به چه دلیل رخ داده؟ این قدرت بروزش تو این زمان خیلی بیشتر شده، دلیلش چی بوده؟
خب اصولا یک حرکت که بخواد، یک جنبشی و یک حرکتی که بخواد شکل بگیره، چند عامل داره که بتونه پیش بره. یکی این که پول بخواد، مثلا یک حمایت مالی بیاد. دوم بحث یک حمایت یک کشوری باشه. اما به نظر میرسه مؤثرترین اون شکلی یک ایدئولوژیه، یعنی یک ایدئولوژی شکل بگیره که بتونه اونو پیش ببره. چون پول یه زمانی تمام میشه، بالاخره قدرت یک زمانی پول میده، یک زمانی حمایت کشور و حمایت بیرونی هم یک زمانی شاید برای اون کشور دچار مسائلی بشه، شاید اون کاسته بشه، اما ایدئولوژی که میتونه یک جنبشی رو به حرکت بیاره.
نقش سردار سلیمانی هم توضیح بدید.
بله بله. خب این ایدئولوژی و مخصوصا اگر وصف باشه، پایه‌های قوی داشته باشه، موثرتره. خب از زمانی که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید، ما شاهد شکل‌گیری یک ایدئولوژی اسلامی پیشرو بودیم که اینو شکل به سمت این پیش رفته. حالا این ایدئولوژی پیشرو هم نیازمند مدیران و رهبرانی داره که بتونن این حلقه ها رو در کنار هم بذارن، یعنی این حلقه های به نام گروه های مقاومت در کنار هم بذارن و یک شبکه‌ای رو شکل بدن که کار سردار شهید سلیمانی دقیقا شکل دهی به این حلقه ها و انسجام اینا بوده که ما آثارشو امروز داریم ما میبینیم.
ممنون دکتر. تشکر میکنم همه شنوندگان و مخاطبین از رادیو گفتگو. خداحافظی میکنم خدمتتون. خب
دوستان عزیز وقت شما به خیر باشه. گفتگوی سیاسی رو همکاران خوبم تقدیمتون کردن، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در آستانه روز جهانی قدس هستیم، روز زنده نگه داشتن فریاد مرگ بر اسرائیل.
روز قدس را باید مسلمان ها زنده نگه دارند. من کرارم راجع به طمع‌های اسرائیل تنبه دادم که اسرائیل اینطور نیست که اکتفا کند به اون زمین‌هایی که غصب کرده است. حالا دیدید که پایتخت خودش را در قدس قرار داده است و تمام این چیزهایی که از آمریکا و از طرفدارای حقوق بشر و از این محافل و مجالسی که در خارج هست، اینها تمام یک شعرهای غیر موزون است. اینها همه دستشون توی همه است و برای چاپیدن ما مسلمین و کسانی که در آسیا، در افریقا، در اینجا هستند. ملت ها باید خودشون راجع به این مسائل قیام کنند، برای اینکه دولت ها هم غالبا الا کمی اگر باشد، اونها هم دستشون با همون ابرقدرت ها تو هم هست و لحاظه میبینید که اینطور جنایاتی که از امریکا واقع میشد، مسلمان ها یعنی دولت های اسلامی هیچ از خودشون یه گرایشی نشان نمیدند. گاهی هم اگر یکیشون یه چیزی بگه، یه حرفیست، بیش از یک حرف نیست. خداوند انشاءالله ما را موفق کند به این که یک روزی بریم و در قدس نماز بخوانیم و مسلمان ها امیدوارم که روز قدس را بزرگ بشمارند و در همه ممالک اسلامی در روز قدس، در روز جمعه آخر ماه مبارک تظاهر کنند، مجالس داشته باشند، محافل داشته باشند، مسجد داشته باشند، در مساجد فریاد بزنند. وقتی 1 میلیارد جمعیت فریاد کرد، اسرائیل نمیتوند، از همون فریادش میترسد. اگر همه مسلمینی که در دنیا هستن، الان هستن که قریب 1 میلیارد هستن، اگر در روز قدس همه بیرون بیان از خانه فریاد بکنن مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل، همین قول برای اونا مرگ میاره. جمعیتشون 1 میلیارد، ذخایرشون این همه زیاد که همه دولت ها محتاج به ذخایر شما هستن، معذالک شما را وادار میکنن با هم مختلف باشید، اختلاف کنید و ذخایرتون را ما ببریم و هیچ کدوم صحبت نکنیم. خوب است یک مقدار ملت های غیر ایران از ایران سرمشق بگیرند و از این ملت نجیب عزیز ما خداوند همه تون را توفیق بدهد و همه مسلمین را توفیق بدهد که با هم ید واحده بشن. اگر چنانچه مسلمین ادراک بکنند که ما از خدا هستیم و برای خدا باید باشیم، دیگه آسیب نمیبینند، دیگه اسرائیل قدمش را باز پیش نمیارد.
بله، به امید سرنگونی هرچه زودتر رژیم اشغالگر قدس، ما همچنان با شما خوبان هستیم در روزهای خوش ماه ضیافت الله، ماه عشق و بندگی خدا، ماه مبارک رمضان. دوستان عزیز، در این روزها چقدر خوبه که به رعایت حق و ناس بپردازیم و از غیبت کردن همدیگر اجتناب بکنیم و بتوانیم که یک روزه‌دار واقعی در نزد خالق همیشه مهربانمون باشیم. گفتم گفت.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا قالو بلا. گفتم و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
یکی از موارد اذیت کردن دیگران و حق الناس غیبت.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
در سوره حجرات آیه 12 پروردگار مهربان می‌فرماید و لا یقتب بعضکم بعضا، غیبت هم دیگر انجام ندید. سه نکته در مورد غیبت لازم که مورد توجه قرار بگیره. یک، شنونده غیبت هم مانند گوینده غیبت گناهکاره و حق الناس به گردنش میاد. شنونده غیبت کسیه که به غیبت گوش میکنه و از خودش میل و رغبت و علاقه نشون میده و به غیبت کردن توجه میکنه، در حالی که وظیفه‌اش ترک اون گفتگوه یا دفاع کردن از شخص غیبت شده است و یا حداقل اونی که توجه نکنه به حرفای غیبت کننده و بیمیلی و بیعلاقگی به غیبت نشون بده. نکته دوم، همونطور که در فضای واقعی و خارجی ما غیبت داریم، در فضای مجازی هم غیبت ممکن اتفاق بیفته. در پیامک ها، شبکه های اجتماعی، گروه ها، کانال ها و سایت ها، و این هم حق الناس و ظلم آشکاریه. نکته سوم اینه که آثار و عواقب و گناه غیبت فقط و فقط با حلالیت گرفتن از خود شخص غیبت شده از بین میره، مگر در موارد خیلی خاص و استثنایی. و اگر در دنیا از اون فرد حلالیت نگرفتیم، پس از مرگ برای پاک شدن از گرفتاری و تاریکی غیبت از ثوابها و کارهای خیر ما کم می کنند و به نامه اعمال فرد غیبت شده اضافه می کنند. و اگر ثواب و عمل خیری برامون باقی نمونده باشه، از گناهان اون فرد کم می کنند و بر گناهان ما اضافه می کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشم حساباشون رو پس میدم.
از خالق همیشه مهربانمون بخوایم که توفیق عبادت و بندگی خودش رو در این ماه پر فضیلت برای هممون عطا بکنه و ببخشه. دوستان خوب من، با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و برنامه زنده امروز بدون خط خوردگی.
الو، بفرمایید.
خاطر توضیح در مورد این خبری که امروز به هم